بعد امروز 21 سپتامبر 2019 است. ادامه دین بحث و درباره موضوع شهرشناسی. در قسمت اول مختصری راجع به زندگی و آثار و برخی بسیار اجمالی برخی دیدگاه‌های ادوارد سعید اشاراتی داشتیم برای اینکه وارد موضوع خود ادوارد سعید از کتاب نظریه انحطاط بشیم. این مقدمات تا حدی میتونست برای فهم مطلب بهتر مطلب کمک کنه. باز هم قبل از اینکه شروع کنم مشخصا بحث ادوارد سعید و یک چند تا پاراگراف میخونم از نوشته های طباطبایی، از همین عمدتا دو کتاب زوال اندیشه سیاسی و انحطاط که در قسمت اول چیز روی سایت هست، از نوشته های طباطبایی. ولی به این قصد این رو میخونم که طباطبایی میخواد تمایزی که بین خودش و نقادی که از شهرشناسی میکنه با شهرشناسی فوکو و ادوارد سعید مشخص باشه. بازم این چند تا پاراگراف فکر میکنم بد نیست، کمی کمک میکنه. بالاترش رو یکم نمیخونم، یه قسمت هایش میخونم. میگه تردیدی نیست که از سده پیش اهل تحقیق ایرانی ویراست های انتقادی از منابع تاریخ ایران عرضه کرده و نیز برخی تکنگاری های مهم هم انجام گرفته است و اهل تاریخ ایرانی با اقتدای به ایران شناسان بیگانه درباره تاریخ ایران بسیار نوشتند. یعنی نمیخواد بگه نیست، اما آنچه در این میان مخفول مانده ایران به عنوان مشکل است. توی دیومه تأمل درباره ایران مندرج در تحت شیوه نوشتن است که میتوان آن را استراتژیکی توصیف کرد و منظور از آن به خلاف تاریخ نویسی های مارکسیستی، هگلی و غیره، کوشش برای توضیح مختصات ایران به عنوان موضوع تأمل است. ببینید مثلا شیوه تاریخ نگاری مارکسیستی مشخص بوده، یعنی یک ماتریالیسم مثلا تاریخی رو میذاشت، تاریخ یک کشوری رو میبرد در اون قالب ها و در اون فرم هایی که از قبل توضیح داده شد، تلاش میکرد اینا رو ببره توی اونا، با اونا توضیح بده، با اون قالب هایی که از پیش تعیین کرده. میگه که اون تاریخ مربوط به ایران نمیتونه اونا باشه. کجاست مطلب رو گم کردم، پیداش میکنم. کوشش میکنم، میگه که کوشش برای توضیح مختصات ایران به عنوان موضوع تأمل باید باشه تا جایگاه ایران در آن مشخص بشه. جایگاه با در چنین مواردی من نیازی نداشتم که مطلبی را به تقلید از نظری پردازی معاصر یا مفهومی را به تقلید از هگل بیاورم. اینو البته توی یک بحثی که با در مقدمه زوال اندیشه سیاسی داره در به نوعی به اونا هم میگه، میگه که کسایی که بهش میگن هگلی تو فلان و اینا، میگه شما اصلا نه هگل رو فهمیدید نه چیز دیگه ایو، چون من اگر از هگل حرف میزنم این معنیش این نیست که من هگلیم یا من مفاهیم هگل رو برمیدارم اینن استفاده میکنم. توضیح میده که من چگونه این مفاهیم دنیای غرب و تاریخ نویسی غربی رو یا یا مفاهیم غربی رو چگونه استفاده. میگه نظریه پردازان جدید تاریخ از تاریخ پایه‌ای بحث کردن، اما پیشتر بیهقی نیز شهودی از این بحث پیدا کرده بود. یعنی بیهق شهودی که میدونیم، یعنی به طور حسی غریزی یک مثلا دریافتهایی از روی فراست هوشیاری پیدا کرده بود. میشد آن مفهوم جدید را، یعنی مفهوم تاریخ پایه‌ای تاریخ نویسان جدید را، با تصرفی در مضمون آن در لفظ قدیم بیان کرد. در باره مفهوم وجدان نگونبخت ایرانی که به نظر من مهم است، هم همین موضوع مطرحه. یعنی اینکه دوباره من مثلا عبارت وجدان نگونبخت مال هگل رو به کار بردم، یه عده‌ای فکر میکنن که مثلا این یعنی این که من میخوام هگلی رو میگه که هیچ یک از مدعیان معنای آن را در نیافتند، همین معنای وجدان نگونبخت ایرانی را. هگل این مفهوم وجدان نگونبخت را در توضیح وضع مؤمن مسیحی قرون وسطا آورده بود که به نظر هگل رعیت دولت‌های عرفی و در این حال شهروند ملکوت الهی به شمار می آمد. ما گفته بودیم یه مؤمن مسیحی روی زمین زندگی می کرد، تو هوا به اصطلاح راه می رفت و
خوشبختی شو جهانی دیگه می
رفت. آره خوشبختی. میگه نظریه وجدان نگونبخت هگل در توضیح دوپارگی وجدان مؤمن مسیحی و شکاف میان زمین و آسمان در تمایز آن با وحدت بلاواسطه شهرهای یونانی و آشتی میان آن دو ممکن شده و مبتنی بر نظریه وحدت اوست. میخواد بگه اون اصلا این نظریه اینجا و اکنون موضوع بحث من نیست. میگه من حتی اگر اونا رو توضیح دادم، معنیش نیست که من بخوام ایران رو مثلا بردارم دوباره اینو توضیح بدم. اما من این مفهوم را، این دوپارگی یا این شکاف میان آسمان و زمین رو، این برمیگرده به بحث چیز. من فکر کنم اون دفعه محمود اشاره میکرده میگفت این عقل قدیم و فلان و اینا به درستی البته این چجوری میشه مثلا
نسبتش با عقل جدید،
عقل جدید چیه یا چه محاسنی داشته نسبت به مثلا تاریخ نگاری کهنی که هیچ گونه عقلانیتی درش نبوده، یا تاریخ نویسی اوایل اسلام که اساساً حتی مبانی واقعی و تاریخی هم نداشتن، بیشتر با قصه و افسانه سر کار بوده. اونجا یه مقدار توضیح میده. میگه من این مفهوم را، یعنی این وجدان این شکاف میان آسمان و زمین را در توصیف عطا ملک جوینی آوردم که ناظر بر وضع مردمانی است که آسمان آنان در صورت باد بی‌نیازی خداوند بر زمین آمده و تنش میان آسمان و زمین آنان به تنش بنیادین در زمین تبدیل شده است. یعنی میگه ایرانیا، من اینجوری میفهمم، مؤمن مسیح رفته بود تو آسمان و به اصطلاح از واقعیت دور میشد و توی تخیلاتش توی آسمان. و میگه ایرانی ها بدون اینکه نیازی داشته باشن آسمان آوردن توی زندگی زمینی خودشون و برای خودشون تنش درست کردن. یعنی چیزی که اصلا نیازی نبود، ایرانی ها اصلا نیازی به این نداشتن که به خلاصه خودشون که نرفتن آسمان، هیچی از خدا رو آوردن توی حالا یا دین رو آوردن یا به اصطلاح هر نوع فعالیت ذهنی غیر علمی رو یا غیر عقلی رو میگه که این آورد و این خودش اصلا تنشزا شد، اصلا مایه بدبختی شد. این بیشتر اونو میگه، میگوید آنان، میگه ناظر بر وضع مردمانی است که آسمان آنان در صورت باد بی نیازی خداوند بر زمین آمده و تنش میان آسمان و زمین آنان به تنشی بنیادین در زمین تبدیل شده است و این تنش اونجور که من میفهمم هنوزم ادامه داره. مقدمات اندیشه فلسفی در ایران و نظام مفاهیم آن توضیح چنین وضعی را ممکن نمی کرد و این تجربه شگرف در محدوده آن نظام مفاهیم نمی گنجید. اما این امتناع بیان مفهومی به معنای این نبود که ایرانیان از وضع خود در جهان هیچ آگاهی نمی داشتند. هر تجربه تاریخی متفاوت است. اروپاییان وضع خود در جهان و تجربه ویژه خود را در نظام‌های اندیشیدن خاص خود فهمیده و توضیح دادند. عناصری از پدیدارشناسی روح ایران را که بیانی فلسفی نمی‌توانست پیدا کند در دیوان خواجه شمس‌الدین باید جز، همچنان که عناصری از فلسفه تاریخ ایران را در خردنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. برای تدوین نوعی تاریخ پایه‌ای ایران موضوع تأملی است که به طور اساسی نظری است تا بتوان وجوه متنوع ناحیه‌های اندیشیدن آن را در وحدت ناحیه‌های مستقل اما به هم پیوسته توضیح داد. از اینجا به بعدش مهمه، تاریخ نویسی غربی از این حیث برای تاریخ نویس ایرانی اهمیت دارد که تاریخ غربی به طور عمده تاریخ تکوین آگاهی اروپاست. آنچه در جاهایی از این صفحات از مفاهیم و مقولات تاریخ نویسی وارد کرده ایم کوششی برای فهمی متفاوت از مواد تاریخی ایران بوده و نیازی به گفتن نیست که در هر موردی آن مفاهیم را با تصرفی در مضمون آنها به کار برده ایم تا بتوان توضیحی از تمایزهای میان مضمون نظام مفاهیم تاریخ نویسی غربی با مواد تاریخ ایران عرضه کرد. یعنی متوجه میشیم که طباطبایی نگاهش با شرق، یعنی با اون تجدد ستیزی و اون چیزی که میگه هر نوع فعالیت علمی غربی اصلا استعماری است، از بنیاد متفاوته. در دهه‌های گذشته نظریه تاریخی مارکسی که ادعای جهان شمولی و توضیح همه تاریخ جهانی را داشت این توهم را ایجاد کرده بود که با کاربرد آن می توان تحول تاریخ ایران را می توضیح داد. یکی از رگه ها هم همین تاریخ نویسی مارکسیستی بود دیگر، یعنی می گفتن علم محض و قشنگ می اومدن توضیح می داد. اما یگان نتیجه ای که از آن به دست آمد از این نظریه تاریخی مارکسی عرضه کردن روایتی از تاریخ ایران بوده است که بتواند ایران را به ناحیه‌ای در تاریخ تحول کمونیسم جهانی وارد کند. در تاریخ نویسی جدید نظریه‌های بسیار دیگری نیز با توجه به مواد تاریخی اروپایی تدوین شده و برخی از آنها هوادارانی نیز در ایران پیدا کرده است. اینجاست میگه در تاریخ نویسی جدید نظریه‌های بسیار دیگری نیز با توجه به مواد تاریخی اروپایی تدوین شده و برخی از آنها هوادارانی نیز در ایران پیدا کرده است. نظریه تاریخی میشل فوکو یکی از این نظریه هاست. اینو حالا باید از اون دیدگاه های ایدئولوژیک فوکو جدا کرد. این یک به عنوان یک نظریه تاریخیه که مطرحه در تاریخ نویسی جدید. اینو میخواد به نوعی با اون دیدگاه های فوکو بینشون فرق بذاره. این نظریه تاریخی دارای دو بخش مهم است که نخستین آنها نظریه‌ای برای تبیین نظام‌های تاریخ علم است. یکیش اینه، حالا برمیگردیمش. این نخستین بخش ناحیه‌ای در دانش جدید غربی است و به سبب پیچیدگی‌هایی که در نحوه بیان فوکو وجود دارد نظر اهل تاریخ را جلب نکرده است. گفتم برمیگردیم میخونم و دوباره برمیگردیم. دومین بخش در نظریه فوکو ایدئولوژی ناشی از برخی مقدمات او برای توضیح نسبت قدرت و دانش است که نظام‌های حقیقت را تابعی از نظام قدرت و سرکوب می‌داند. دو تا تیکه است. یک بار من اینجوری اون اپیستمه یا اون پارادایمی که ازش فوکو صحبت میکنه اون و از روش‌های باستانشناسی توضیح تاریخ، فوکو از یک روشی استفاده میکنه، اون روش بر اساس تشخیص و شناخت نظام‌های دانش مقاطع مختلفه. یعنی مثلا توی یک دوره‌ای که میخواد توضیح بده مجموعه‌ای از دانش‌های اون زمان رو اینا رو مورد توجه قرار میده. حالا هنر، نمیدونم ادبیات، نمیدونم علم دقیقه است، انواع اقسام این چیزا رو مورد توجه قرار میده و سعی میکنه که اون برش تاریخی رو که مد نظرشه بر این مبنا توضیح بدهد، یعنی به اون نگاه کنه و اونو توضیح. میگه که این یک نظریه جدیدی است در تاریخ نویسی. این تیکش رو قبول میکنه و میگه که این یک چیز علمی است، یعنی به عنوان یک نظریه علمی میتواند به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره یا بعضی ها ازش استفاده میکنن، ولی اون قسمتش رو میگه که نه. حالا این تیکه هم اگر اون موقع که چیز رو میخوندیم که الان خیلی نمیخوام پخش بشه، بحثمون پراکنده بشه، اون
باستانشناسی دانش
چیز سب کن که درست بگم سیموتیک فرانسویشه، سیمیولوژی فرانسویشه، چیز انگلیسیشه. سیمیولوژی یا سیموتیک اون نشانه شناسی بود. اون در واقع اینم روشی است که با فرایند معنیدار شدن سر و کار داره. این سیمیوتیک که توی ابن خلدون هم یه اشاراتی بهش میکنه توی همین مجموعه این نظریه خاصیه که فوکو بهش چیز میکنه. میگه که مثلا از نشانه های علم نشانه شناسی بهش میگه، میگه که از اون طریق هم میشود مثلا اون نظام دانش ها رو که شکل گرفته بوده و دست به دست هم داده بوده و مثلا یک زندگی یا یک مقطع تاریخی رو ایجاد کرده، میگه که از اون هم استفاده میکنه برای توضیح تاریخ. خب اینو در همین حد فعلا چیز میکنیم، ولی یک بار دیگه برمیگردم. میگه نظریه تاریخی میشل فوکو از یکی از همین نظریه هاست. این نظریه تاریخی دارای دو بخش مهم است که نخستین آنها نظریه‌ای برای تبیین نظام‌های تاریخ علم است. تبیین نظام‌های تاریخ علم یعنی سیستم‌هایی که تاریخ علم رو میشه به اصطلاح براش چیز کرد، توضیح داد. مثلا در یه مقطعی مثل قرن مثلا 16 یا 17 مثلا همه دانش هایی که شکل گرفته بوده، علومی که تأسیس شده بوده، اینا همه با هم دیگه از یک نسبتی بین اینا برقرار بوده که منجر به این شده که مثلا یک تحولی تاریخی صورت بگیره. این من اینجوری میفهمم ازش،
یعنی اون تاریخ مفاهیم رو یه تحلیل یه گونه دیگه،
یه جور دیگه
درست. آره، گفت در اروپا با توجه به این زمینه ها شرایط امکان وجود اومدن این دانش وجود درست شد، که اون تاریخ مفاهیم اینطوری بود که اون مفاهیم رو بدون اون گسستا در نظر میگیره، مثلا یه اندیشه رو میاد میگه این جوری، ولی این اومده میگه که از تحولات قرن 12-13 به اصطلاح باعث شده که در رنسانس و در دنبال اون تحولات مدرن تو اروپا وجود بیاد. باستان شناسی میکنه، یعنی میره از اون دانش رو از بنیانهاش چیز میکنه، که بعد خودش گفت شایگان اینو برای ایران به کار بردن، غلط نمیشه به کار برد، من عکسش رو به کار بردم، یعنی اون تو شرایط امکان به کار برده میشه فوکو، شایگان هم خواسته تو شرایط امکان وجود بیاره، من میگم اصلا نمیشه، ما با تو شرایط امتناع به کار بردیم، یعنی چرا ما مدرن نشدیم. اونا میگن چرا اروپا مدرن شد، به این دلایل زیرساختیه که در قرون قبلی بود، ما باید بگیم چرا ما مدرن نشدیم.
به عبارت دیگه این میگه که من نظام‌های عدم دانش رو دائم توضیح میدهم که اینا شرایط امتناع تاریخ نویسی یا تاریخ اندیشه یا پیشرفت یا هر چی ازش بگیم. اون دائم از این صحبت میکرد که فوکو مثلا علوم دقیقه اینجوری شده، نمیدونم علم حقوق اینجوری شده، علم نمیدونم فلان اینجوری شده، هنر اینجوری شده، معماری اونجوری شده، هر چیزی رو اون میذاش بغل هم دیگه و میگفت این باعث شد که یک چنین تحولی صورت بگیره. این میگه که من همون روش فوکو رو معکوس استفاده میکنم، یعنی تمام اونایی رو که نشده و نیست و توضیح میدم و میگم که به این دلیل اصلا اونجا نمیتونسته و نتونسته تحولی رخ بده.
و همین الان که از فوکو صحبت میکرد که چجوری ادوارد سعید و دیگران که پست مدرن و مزید تمدن غربی هن از فوکو استفاده میکنن، اتفاقا خود طباطبایی نشون میده که این میگه که شرق شناسی من به گونه یکی هر کجا روش علمی باشه این روش ها رو استعماری نمیدونه، که این روش ها رو در جهت تحمیق شرق و نابودی شرق نمیدونه، میگه خیلی از جاهاش میتونه همچنان که از هگل میتونه استفاده بکنه و همچنان که از فوکو استفاده بکنه، ولی با توجه به شناخت دقیقی که از کشور خود ما به دست میاد میام اونجا شرایط امکان استفاده میکنه، این شرایط امتناس میکنه. وجدان نوبخت توضیح داد که اصلا معناش که توی مسیحیته اون معنا مد نظر من نیست، بلکه من از این مفهوم استفاده کردم، یعنی نشون میده برخلاف اون حرفای ادوارد سعید و دیگران به اصطلاح از میشه کاملا استفاده کرد از غربی ها.
یک سوال من اینجا شما که صحبت الان کردی که درست برعکسشو ما سوال میکنم که چرا در کشور ما این مسئله پیش نیومد، خب فوکو و ادوارد سعید معتقدن که همش استعماری بوده، در حال اونا بهش رسیدن، منتها اونا از دیدگاه منفی جریان مثلا نگاه کردن، نه به عنوان که آیا پایگاهش بوده یا نبوده، متوجه شدید سوال، چون اونا همه چیز رو برای این برگذاشتن که این کشورها، کشور غربی تاریخ کشور شرقی رو به خاطر استعمار و دیدن. ولی حالا آقای طباطبایی میاد میگه من برمیگردم میگم چرا در ایران نشد، این در حال اونا هم این جواب دادن، اونتا جوابش رو فقط از پایگاه استعماری حرکت.
نه اون دو تیکشه، گفت دو تیکه از حرف فکر دو تیکه است، یکیش این تیکه است، یکیش اون تیکه یه که صحبت کرد که از دانش و قدرت صحبت میکنه، اون اصلا دو تا تیکه جداست.
الان یه کمی روشن‌تر میشه ادامه بحث.
این قسمت فوکو اصلا راجع به شرق شناسی صحبت نمیکنه، این یه دانشی و روشیه که به کار میبره که چرا غربی ها بنیاد امکان دانش در غرب وجود اومد، اصلا رفتی به شرق شناسی نداره.
قسمت ایدئولوژیکشه،
قسمت ایدئولوژیکشه که منصور گفت قسمت دومشه که میگه اون فوکو رابطه دانش با قدرت توضیح میده. اون یه چیز دیگه است. آره.
الان هم رویا چیزش
بله بله.
ریسنت و
مخت. آره. اون یه فرق داره.
میگه که نخستیم این نخستیم بخش ناحیه‌ای در دانش جدید غربی است. دانش و به سبب ببین سخته یعنی واقعا
سخت
میفهمه هم سخت میشه گفت نمیشه گفت و به سبب پیچیدگی هایی که در نحوه بیان فوکو وجود دارد اهل نظر اهل تاریخ را جلب نکرده است. مدتاً بیشتر ایرانی ها هم مدوه. دومین بخش در نظریه فوکو ایدئولوژی ناشی از برخی مقدمات او برای توضیح نسبت قدرت و دانش است. حالا خود فوکو رسما میگه که قدرت دانشی به کار نیست. قدرت هرچی دلش بخواد به نام دانش تحویل میدهد. اصلا راحت اینو میگه. میگه علم و دانشی به کار نیست. قدرت همه چیز رو میتواند به جای علم به کار کنه.
یعنی خودش استثناست تو قرار میگه. برای که یک روشی رو بکافی کاملا نظر خودش روش علمیه و خودش چی میشه یعنی چی میشه.
دومین بخش در نظریه فوکو ایدئولوژی ناشی از برخی مقدمات او برای توضیح نسبت قدرت و دانش است که نظامهای حقیقت را تابعی از نظام قدرت و سرکوب میداند. یکی از پیروان فوکو در بیرون جهان غرب ادوارد سعید بود که کوشش کرد جنبه نظریه ایدئولوژیکی فوکو را در مورد دانش شرق شناسان درباره شرق به کار گیرد.
یعنی قسمت دومی شد.
منتاش کدام شرق شناسا؟ اون شرق شناسایی که پای اساس رو بر تفاوت گذاشته بودن و بر دره عمیق، نه اون شرق شناسی که الان راجبش طباطبایی صحبت کرد. مثلا وجدان نگونبخت اگر من مثلا به کار میبرم مفهومشو، این معنیش نیست که من تاریخ نویسی اروپایی رو میخوام بردارم ببرم اونجا پیاده کنم، یا مفهوم یا اصطلاحات یا حتی برخی از تکنگاری ها، چون مثلا کسایی بودن مثلا چیز این کوربن، خب یک نگاه خیلی وسیع گسترده عمیقی واقعا به یک گوشه ای از اندیشه ایرانی کرده. حتی اونو نمیشود گفت شرق شناسی به این معنایی که مثلا میگیم یه نفر راجع به فروغ فرخزاد مینویسه. طرف اومده مثلا 3 دهه کار تحقیقی کرده، تو ایران زندگی کرده. دلان اون بازم
به شوخی بهش میگن آخرین فیلسوف ایران.
اون بازم این دوتا با هم یکم فرق داره، ولی
مثلا قشنگ توضیح میده. یعنی اون این مد نظر این چرخشناسه مثل ادوارد سعید همین تیکه دومه که میگه تمامی دانش قدرته. اصلا چیزی به نام حقیقت دانش و علم وجود نداره، تمامش در جهت قدرته.
ما هم تقریبا همینا رو میگفتیم.
همینه. هیچ وقت اینا همش میگن حقوق بشری که غرب میگه، اینا همش در جهت یک چیزا هست. اصلا این چیزی وجود نداره.
یکی از پیروان فوکو در بیرون جهان غرب ادوارد سعید بود که کوشش کرد جنبه نظریه ایدئولوژیکی فوکو را در مورد دانش شرق شناسان درباره شرق به کار گیرد. اما از آنجا که مقدمات فوکو با مواد شرق ادوارد سعید سازگار نبود، نتیجه ای که از پژوهش های سعید به دست آمد جز دامن زدن به خیال اندیشی های ملت های شرق نبود، که ما هم جزوش بودیم. ما فکر کنم نمره 1 داشتیم. تدوین تاریخ پایه‌ای ایران اینجاست که میگه تدوین تاریخ پایه‌ای ایران هیچ ربطی به تاریخ شرق آرمانی و ناب ادوارد سعید یا روشن فکری ندارد. یعنی میگم اونی که من دارم چیز میکنم نوعی از تاریخ نویسی که من آن را به مسامحه انتزائی یعنی ایدئولوژیکی یا روشن فکری خواندم، موضوع آن تاریخ نویسی از یک کشور انتزائی است. برای چنین تاریخ نویسی فرقی نمی کند که موضوع تاریخ او عراق یا بورکینافاسو یا دیگری باشد. میگه همه را میکنه توی یک قالب هایی رو توضیح میدهد، بورکینافاسو باشه، ایران باشه. این از
ولی موضوع تاریخ نویسی نوع طباطبایی موضوعش ایرانه.
ایرانه بله. بله از کتاب تأملی درباره ایران، دیباچه بر نظریه انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران، جواد طباطبایی، ادامه میدم صحبت رو و اینجوری است که میگه که میگه که این اشاره
صفحه
ببخش صفحه 17 سطر 1 2 3 4 5 6 7 8 خط 9 صفحه 17 میگه که این اشاره به معنای پیروی از ادعاهای ادوارد سعید نیست. گفت الان خوندیم، گفتیم که اینا رو بعضی ها خیلی اشاراتش مبهمه، الان میشه فهمیدید. میگه این اشاره به معنای پیروی از ادعاهای ادوارد سعید نیست و اینکه او گمان کرده است که غربیان میتوانستند و میبایست تاریخ شرق آرمانی و نابی را بنویسند که واقعیتی جز در رویاهای خیال اندیشی های اون ندارد. میگه که پایین میگه ادوارد سعید در عبارتی شگفت انگیز می نویسد که شرقهای گوناگونی مانند شرق زبانشناسی، شرق فرویدی، داروینی، نژادپرستی وجود دارد، اما برای شرق شناسی هرگز شرق ناب یا شرق نامشروط، همچنان که هرگز صورت غیرمادی شرق شناسی و بسی کمتر از آن چیزی معصوم که همانا ایده شرق خواهد بود وجود نداشته است. اما بحثایی مثل نصر و شایگان و ایناست، یعنی یه چیز نابی اخلاقی مثلا فلانی که باشه، اینا توی شرق شناسی غربی ها نیست. حالا میریم جلوتر. از این روز که او از موضع روشنفکر جهان وطن و چپکرای مترقی به نقادی از غرب میپردازد. این جهان وطن موضوع طباطبایی بیشتر یک معنای علمی مد نظرشه. میگه که کسی که میخواد راجع به یک موضوعی حرف بزنه، کار علمی بکنه، بایستی حدود و ثغور، اونم توی امور انسانی، بایستی همون چیزی که خوندم گفته بود که من از چند هویتی بیزارم و غمگینم از این که معلوم نیست کجاییم، کجا هستم و به کجا تعلق دارم،
از اون ادواسایید میدیم.
آره، اونا این منظورش از میگه جهان وطن، روشن فکر جهان وطن، این معلوم نیست راجب کجا چی صحبت میکنه.
همون گفتی که بورکینافاسو و
فلان فلان داره، همه شعار میده، میشینه به قول خودش کنار دریای نیویورک با چند تا مثلا جمله ارکان انگلیسی تکلیف جهان رو میخوان روشن کنن، یعنی بدون اینکه توجه داشته باشه که ایران کشوریست که 2000 سال خلاصه داره در خودش میپیچه و میتابه، هنوزم معلوم نیست چی مشکلش چیه، اون با دو تا جمله تکلیفش روشن میکنه. از این روز که او از موضع روشنفکر جهان وطن و چپگرای مترقی به نقادی از غرب می‌پردازد، سعید به عنوان شهروند وطنی که وجود بیرونی نداشت و پیوندهای او با آن وطن عدمی که بیشتر از آن که واقعیتی داشته باشد موضوع پیکار سیاسی بود، جز از مجرای فرهنگ انگلیسی آمریکایی مسیحی ممکن نشده بود. نمی توانست موضعی در آگاهی بیرون تاریخ نویسی غربی داشته باشد و از موضع آگاهی خود در ناحیه‌ای که خود را عضوی از آن می‌دانست نظر کند. این درست همون چیزیه که دوباره میگیم که میگه اون نمیتونست خودش رو عضوی از تاریخ نویسی غرب بدونه، نمیتونست بیرون اون خودش رو بیاره، یعنی دائم یک وضعیت ناکجا آبادی به اصطلاح برای اون همیشه بوده، معلوم نیست راجع به کجا میخواد حرف بزنه و چیز. این بیشتر اینو میگیم
چون جهان وطنه داره. یک موضع معین، یک چیز معین رو
نمیتونه
نداره، ولی در واقع در خارج اون چیز قرار میگیره.
میگه هر اعتباری که بتوان به دیدگاه های ادوارد سعید روشنفکر فلسطینی مسیحی امریکایی و نقادی های او از غرب استعماری قائل شد، این دیدگاه های او به عنوان روشنفکر امریکایی، یعنی روشنفکر گم شده لب دریای نیویورک که به عنوان روشنفکر از صدف کون و مکان بیرون بود و با تکیه بر مبانی نظری تاریخ غربی و از مجرای دریافتی که با آن از مواد تاریخ غربی پیدا کرده با آن مبانی از مواد تاریخ غربی پیدا کرده بود، از دیدگاه تاریخ پایه‌ای ایران برای تاریخ نویس ایرانی فاقد ارزش است. اون پایینش گفته که این که ما میگیم مسیحی از باب تفتیش عقاید اون نیست تا اطلاع ثانوی خصوصی است عقاید آدم ها، بلکه ناظر بر این واقعیت است که ارزیابی های او درباره بسیاری از وجوه فرهنگ شرق اسلامی به سبب بی اطلاعی او از این مباحث را نمیتوان جدی تلقی کرد. دیگه اون یه مسیحی بود، اون حتی اطلاعات را که به شرق مسلمان هم این منظورش اینه. این میگه به عنوان روشن فکر از صدف کون و مکان بیرون بود، اون کون یعنی وجود، یعنی روشن فکری که دوباره وطن نداشت، اصلا معلوم نبود مال کجا بود، راجع به کجا حرف میزنه.
این شعر حافظه دیگه. بله. سالها دل طلب جان از ما میکرد، اون چه خود داشت زمیگانه تمندا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یعنی اصلا نسبت به این پدیده اصلا درونی نیست براش، چون وطنی نیست.
ادوارد سعید افسون بر این که، البته این پایین یه زیرنویس رو نمیتونم بخونم یا نه، به دوباره چیز اشاره میکنه به این سید حسین نصر رو اینا، فکر کنم اون
رو میخونیم خودمون.
آره اون لازم نیست، من دیگه اینجا میخواد یه نوع ربطی به اینا بده با چیزهای مختلف. میگه ادوارد سعید افسون بر این که به لحاظ سیاسی روشن فکر بیوطنی به شمار میامد، به عنوان روشن فکر نیز وطنی نمیتوانست داشته باشد، یعنی او که آگاهی ملی نداشت تاریخ نویس فرهنگ و تمدن خاصی نیز نمیتوانست باشد. روشنفکری بیوطنی در مبانی است و از این رو هر روشنفکری به ویژه در کشورهایی که به گفته شاملو هر بچه‌ای مسیحی است بی صلیب و بی جلجتا، احساس جهانی بودن می کند که مندرج در تحت پیامبری است و موضوع تاریخ پایه‌ای نمی تواند باشد. میگه که روشنه، میگه که اون متعلق به سرزمین و ملت و دولت خاصی نیست و صحبت ها همه کلیست، جهان وطنیست و جهان وطنی هم خلاصه ناروشن انتظاییست، نمیتواند اصلا حرف علمی باشد. زمان همون که اشاره کردی اوبیکت بایستی مشخص باشه، شما حدود و ثغورش و بتونید راجع به اون حرف بزنید، توضیح بدید فلان. بله همون همون جایی که عیسی رو در واقع به صلیب کشیدن. این اشاره به ادوارد سعید در ادامه نکته‌ای که درباره تاریخ نویسی غربی درباره ایران گفتم از این حیث اهمیت دارد که مرز میان دو دنیای متفاوت تاریخ نویسی غربی و روشنفکر رسم می کند. به خلاف تاریخ نویس غربی که رویکرد او به تاریخ ایران مبتنی بر موضع آگاهی ملی اوست، یعنی رویکردی است که به گفته نیچه دل در گرو زمین دارد، رویکرد روشنفکر ناظر بر شرق آرمانی و نابی رویکرد روشنفکر ناظر بر شرق آرمانی و نابی است که واقعیتی جز در خیال اندیشی های او ندارد. میگه که اون تاریخ نویس غربی که راجب ایران چیز میکنه اینا رو صحبت کرد، میگه اون از موضع آگاهی ملی خودش به مسئله ایران میپردازه. یعنی یه آلمانی وقتی که راجب ایران یک کاری حتی تحقیقی میکنه، بر اساس آگاهی آلمانی اون کار رو انجام میده. اون آگاهی ملی آلمانی است، آگاهی ملی ایرانی نیست. منظور اینه.
ولی دومی
ولی
روشنفکر
ناظر بر شرق آرمانی و نابی است.
ادوار سعیده
کسی آره، هر کسی که موضوع نداره، آره، اوبجکت نداره، نابی است که واقعیتی جز در خیال اندیشی های او ندارد.
یعنی برای حتی اروپایی که در مورد ایران فکر میکنه، اون اندیشه هاش بر پایه منافع و خاصگاهیه که توی آلمان یا فرانسه
یا مبانی نظریش بر اساس آگاهی اینجاست.
یعنی اون کار رو اون بزده توجه به آگاهی که برای کشورش کسب کرده داشته. یعنی دومی اصلا هیچ،
اون حتی اگر به ایرانی نگاه میکنه، کشور ایران که پیشرفت نکرده، اون میاد بر اساس دیدگاه ها و چارچوب های آگاهی خودش یه جوری خود برای خودش توضیح میده که چرا اونا پیشرفت
نکرد. نسبت خودش رو با ایران میسنجه.
ولی یه روشنفکر بهش میگی که چیزه، میگه اگر این سرخ پوستای استرالیا رو گذاشته بودن، این بومیای استرالیا، اینا کلی تمدن داشتن. بعد تو همینجوری میمونی که این اصلا تمدن چی هست که این میگه تو جنگل های استرالیا اگر انگلیس ها یا اروپا یا نرفته بودن اونجا کلی تمدن الان بود. هنوزم که هنوزه اونا به صورت دسته های جنگلی گلهی زندگی آره نیمه وحشی زندگی.
یا مثلا ماها همش میگیم اصلا خود عقب ماندگی ما تقصیر اروپایی و آمریکایی آره. هست دیگه
یا چنین چیزی، یعنی چیزایی ما عجیب قریب، حرفای عجیب قریب.
خود هیچ که این موضوع این چیز رو مدنظر قرار نداشتیم.
این یه تکه دیگه میخونم، میگه که
این اشاره اجمالی را
بله کجا بودیم بله این اشاره اجمالی را از این حس میآورم که تأملی درباره ایران بله اگرچه تاریخ در معنای رایج نیست، اما لاجرم مندرج در تحت تاریخ نویسی است و بنابراین میتوان آن را در نسبت با تاریخ نویسی غربی سنجید، در نسبتی با اون سنجید. ولی این تاریخ پایه‌ای هیچ ربطی به تاریخ شرق آرمانی و ناب روشنفکری ندارد. در واقع طباطبایی میخواد بگه که تکلیف خودش با ادوارد سعید اینا روشن کنه و بگه که خلاصه یه دفعه من به اون چسبونده نشم. بگذاریم از اینکه ایران واقعی، ایران واقعی تاریخ پایی کمتر از ارض فلسطین آرمانی سعید در شرق، اعم از آرمانی و واقعی قرار دارد. چی شد؟ بگذاریم از اینکه ایران واقعی تاریخ پایه‌ای کمتر از ارض فلسطین آرمانی سعید در شرق، اهم از آرمانی و واقعی قرار دارد. یه جوری نظر میاد یه سکته‌ای داره. بگذاریم از اینکه تاریخ ایران واقعی تاریخ پایه‌ای کمتر از ارض فلسطین آرمانی سعید در شرق قرار دارد.
اهم از آرمانیش یا واقعی؟
اهم از آرمانیش یا واقعی؟ تاریخ نویسی غربی از این حس برای تاریخ نویسی ایرانی اهمیت دارد که تاریخ غربی به طور عمده تاریخ، یعنی تاریخ تکوین آگاهی اروپاست که دست کم از عصر صفوی تا کنون چون آینه ای در برابر ایرانیان قرار داشته است. اما تاریخ نویسی روشن فکری اگر نه سرگشتگی در بیخیالی های مراتب معنویت کیهانی و ارض ملکوت، یعنی همون شرق ناب آرمانی، شرق معصوم، دست کم گمگشتگی در هفت شهر لامکان است، یعنی توی خیالات باطل، در حالی که تاریخ نویس در بهترین حالت کوشش می کند پرتوی بر وجوهی از منطق اندر خمه کوچه ماندن یک قوم بیفکند. در تاریخ به خلاف عرفان که در آن می توان یک شبه راه صد سال رفت، فهم این لطیفه، یعنی این معما که ما هنوز اندر خمه کوچه ایم، امر سترگ است. تاریخ نویسی جدید غربی با چنین دریافتی آغاز می شود، چنان که اروپاییان با آغاز عصر نوزایش التفاتی به پیامدهای سقوط امپراتوری روم پیدا کردند و تا سده 18 هم نیست که همچنان تأمل درباره سقوط روم از مهمترین مباحث تاریخ نویسی به شمار می آمد، تدوین نظریه‌ای برای انحطاط روم همچون شالوده‌ای برای تاریخ نویسی جدید بود.
ولی همین... راست رو بخواییم صفحه 19 رو نفهمیدم.
بله، یه دفعه دیگه
یک بگذاریم از اینکه ایران واقعی تاریخ پایه‌ای کمتر از ارض فلسطین و آرمانی سعید در شرق،
ارض یا ارض همون زمین منظوره،
زمین.
بله،
از آرمانی و آقای قرار داره. میگه این تاریخ، این چیزی که من میگم هیچ ربطی به اون تاریخ ادوار سعید نداره، شرق آرمانی و نابنوسه. تو این پرانتزش میدارم بگذاریم از این که ایران واقعی تاریخ پایه‌ای، یعنی ایران که واقعی
تاریخ پایه‌ای بهش میپردازه، نه حالا تاریخ،
یعنی ایرانی که واقعیت داره. خب آخه بعضی چیزا واقعیت نه،
کمتر از ارز چیز،
ارز فلسطین آرمانی سعید
در شرق،
در شرق.
حالا این شرقش رو باید دوباره تو بیومه گذاشت.
نه اون مهم نیست، اون خب منظور از شرق یعنی جایی که واقعی نیست. ببین کمتر از ارز فلسطین آرمانی سعید در شرق، اهم از آرمانی و واقعی قرار دارد.
معناش رو نمیفهمم، جمله‌ش رو میشه خواهد، ولی معناش رو نمیدونم معنیش چیه.
من اینجوری میفهمم که میگه که این حتی اون ارضی، اون زمینی که
فلسطین
آرمانی، آره من اینو قبلا بهش فکر کرده بود که ادوارد سعید براش سینه میزنه، اون اصلا حتی معلوم نیست واقعیتش هم کجاست. ایران حداقل یک واقعیت هست، یک سرزمین نیست، مرزهاش، تاریخچه‌اش
کمتر میگه قرار داره، کمتر
چی؟
آه کمتر در اون شرق آلمانی قرار دارن.
آره دیگه.
آه یعنی اون شرق آلمانی که درست میکنن که جهان وطنی هن فلان اینا، ایران اصلا توی اون قرار نمیگیره.
نه فقط شرق آلمانی، اصلا میگه که همون جاییش هم که ادوارد سعید داره سینه میزنه اصلا معلوم نیست واقعیتش چیه و به کی تعلق داره. آخه همینم که الان دعوا سر اینه که فلسطین مال کیست؟ یعنی من اونجوری میفهمم،
یعنی اون شرق نابی که فلسطین مد نظرشه
ایران توش نیست.
نه
اصلا ایران هم توش نیست. من اینجوری میفهمم که اون ایران واقعی با اون شرقی که اون،
برای اینکه ایران ایران است، بقیه جاها که
آره ایران نکرده
دیگه. یعنی آقا ایران واقعی کمتر تو اون شرقی
قرار، یه چیزی رو باید توجه کرد، جز کشور ایران اون محدود منطقه ما، ایران بزرگ فرهنگی یا قدیم هم که نگاه کنید کمتر جایی رو پیدا میکنید که واقعیت تاریخی داشته باشه. اینا همه تو 100 سال اخیر تبدیل شدن به کشور یا دعوای سرش که اینجا مال منه، اونجا مال توه. اینا همه از زمانی که قرن، از پایان قرن 19 و بعد از دو جنگ، این کشورها همه درست شدن و یه مرزهایی براشون کشیده شد. طباطبایی اتفاقا یه جای دیگه اشاره میکنه، میگه که میتونه هر کشوری که سابقه 20-30 ساله داره برای خودش تاریخی بنویسه و بگه من اینم تاریخ دولت و ملتم و اینا، ولی واقعیت اینه که اینا یه چیزای جدیدن. یعنی اینا به اون صورت تاریخ و گذشته و سابقه ای ندارن. اینا بر اساس چیزهای بین المللی اومدن گفتن اینجا پاکستان است، اینجا بنگلادش است، اینجا نمیدونم فلان است. من فکر میکنم که این شرق یکی از اون کلمات قابل چیز دعواست. یعنی شما وقتی میگی شرق اصلا معلوم نیست چی رو میگی.
آره ولی این شرق آرمانی منظورشه، شرق آرمانی میگه این شرق آرمانی که ادوارد سعید مد نظرشه، این منظور شرقیه که مورد استثمار و اینا قرار گرفته. ایران اصلا استعماری هم حتی نشد، حتی ذیل اون هم قرار نمیگیره، حتی ذیل اون تفکر اون هم قرار نمیگیره، چون ایران هیچ وقت استعمار اصلا
نشد. آره. یعنی جزء بعد احسان نراقی هم اگر حالا دفعه دیگه میارم، دائم این کلمه شرق میگه ما شرقیان، اصلا معلوم نیست برای چی این کلمه رو به کار میبره. ما غیر از ایرانی ها کیو میگی شرقی؟ کجا رو میگی؟ میدونی؟
منظور نسبتش رو با غرب میگه.
آره
بیشتر با تمدن مدرن لیبرالی نوع جدید
از این شرق جدید. فرضی صحبت میکنه. این بیشتر
میدونه نتیجه چی شد؟
نتیجه اینه که تازه همون چیزی هم که ادوارد سعید میگه که اون شرقی که مورد استعمار قرار میگیره، غرب نسبت خودش رو با شرق همیشه بالا و استعماری میدونه، ایران حتی اون ذیل اون هم قرار نمیگیره، به خاطر اینکه ایران هیچ وقت استعمار اصلا نشده.
اون برای قضیه هم یعنی اینکه اصلا ادوارد سعید معلوم نیست راجع به کدوم سرزمین حرف میزنه.
آره اون کاری روشنه، آره چون فلسطینش هم رو هواست.
میگه معلوم نیست راجع به کجا حرف میزنه، از یه شرق صحبت میکنه که اون شرق هم چیزه.
خب
تا اینجا تا جلسه بعد دوباره